حمید محیبی دیر مننه چیز موږ وختنه ته مرجو ابوی کور ودا
ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام و عرض یک روز خوش و صحتمند به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و تا پایان این ساعت هم با شما خواهم بود. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش‌هایی داریم در مورد اینکه رئیس جمهور اشرف غنی شکنجه زندانیان از سوی اداره استخبارات آمریکا را محکوم کرد و همچنان برنامه‌های هفتهوار حقیقت چیست و در جستجوی انصاف را خواهید شنید. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از لیزا حیدری.
در حمله انتحاری امروز در شهر کابل 6 تن از منصوبین اردوی ملی کشته و 12 تن دیگرشان زخم برداشتند. شماری از باشندگان ولسوالی شیندند هرات از تصرف این ولسوالی توسط طالبان مسلح خبر دادند و قرار است جان کری وزیر خارجه امریکا هفته آینده به روم سفر کند. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. قماندان امنی کابل میگوید که در حمله انتحاری صبح امروز بر یک بسته حامل منصوبین اردوی ملی در کابل 6 تن از این منصوبین کشته و 12 تن دیگرشان زخمی شدند. حشمت استانکزای سخنگوی قماندان امنی کابل به رادیو آزادی گفت که در این حمله که در حوزه 15 در تنگی ترخیل رخ داد 3 فرد ملکی هم زخم برداشته است. وزارت دفاع افغانستان هم کشته شدن 6 تن از منصوبین اردو را در این حمله تایید کرده است. در این حمله به شمول یک بس اردوی ملی 2 موتر مربوط به افراد ملکی هم تخریب شده است. طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. شماری از باشندگان ولسوالی شیندند ولایت هرات از تصرف این ولسوالی توسط طالبان مسلح خبر دادند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که از صبح امروز بیشتر ساحات بازار ولسوالی شیندند از سوی طالبان مسلح تصرف گردیده است. در این حال سید گل آقا هاشمی رئیس جنایی قماندانی امنی این ولایت در صحبت با رادیو آزادی با تایید این خبر گفت که در حال حاضر بازار این ولسوالی تحت کنترل نیروهای امنیتی افغان قرار دارد. پیش از این نیز طالبان مسلح تلاش کردند که بعضی از مناطق در ولایات مختلف کشور به تصرف درآورند، اما همواره با مقاومت نیروهای افغان روبرو شدند. و سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان هشدار داده است که پروژه های امریکا به ارزش 104 میلیارد دلار در افغانستان ممکن به هدر بروند، زیرا حکومت افغانستان توانایی حفظ و حمایه این پروژه ها را ندارد. در گزارش سرمفتش امریکا در امور بازسازی افغانستان که دیروز نشر شده آمده است که نیروهای امنیتی افغان از لحاظ مالی به پای خود استاده نیستند. در گزارش گفته شده است که امریکا برای مبارزه با فساد اداری در افغانستان استراتژی ندارد و همچنان مبارزه با مواد مخدر دیگر در جمع اولویت های این حکومت امریکا قرار ندارد. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. قرار است جان کری وزیر خارجه امریکا به منظور گفتگو با صدر اعظم اسرائیل روز یکشنبه هفته آینده به روم سفر کند. هدف ملاقات میان جان کری و بنیامین نتانیاهو بحث روی اسرائیل و کرانه غربی خوانده شده است. این را جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه امریکا چند ساعت پس از خبر کشته شدن یک وزیر اداره فلسطین از سوی نظامیان اسرائیلی اعلان کرد. مذاکرات میان کری و نتانیاهو در حال صورت می‌گیرد که اسرائیل چهارشنبه آینده شاهد برگزاری انتخابات خواهد بود. بان کی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد و فدریکا موگرینی رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا خواهان تحقیقات فوری در مورد کشته شدن یک وزیر اداره فلسطین شدند. زیا ابو عین یک تن از وزیران اداره فلسطین دیروز در یک برخورد فیزیکی با نظامیان اسرائیلی کشته شد. محمود عباس رئیس اداره فلسطین کشته شدن زیا ابو عین را یک اقدام وحشیانه نظامیان اسرائیلی خوانده، گفت که نمیتوان در برابر آن سکوت کرد. تصاویر نشر شده از تلویزیون الجزیره ظاهرا نشان می‌دهد که ابو عین در اثر لتوکوب نظامیان اسرائیلی با کنداغ تفنگ به زمین افتاده و از حال می‌رود. یک مقام ارشد روسی دیروز پس از دیدار با بشارالاسد رئیس جمهور سوریه در دمشق گفت که در ملاقات با رئیس جمهور سوریه روی تلاش‌های مسکو برای آوردن تمام جناح‌های دخیل در جنگ داخلی سوریه به میز مذاکرات بحث صورت گرفت. میخائیل بوگدانوف معاون وزیر خارجه روسیه همچنان هشدار داد که تروریسم تهدید به هم است و افزود که روسیه تلاش دارد تا یک مذاکرات بدون قید و شرط را میان جناح‌های درگیر در سوریه راه اندازی کند. رئیس جمهور روسیه برای امضای توافقنامه‌های دفاعی و انرژی با هند به این کشور رسیده است. قرار است که نرندرا مودی صدراعظم هند و ولادیمیر پوتین در جلسه سالانه هند و روسیه اشتراک کرده و در مورد همکاری‌های تجارتی و انرژی دو جانبه گفتگو کنند. ولادیمیر پوتین همچنان روابط مسکو با دهلی جدید را یک شراکت استراتژیکی خوانده، گفته است که ایجاد یک تعداد تأسیسات اتمی و همکاری‌های نظامی از موارد مهم مورد بحث این سفرش را تشکیل می دهند. و در خبر اخیر می شنوید که رئیس جمهور اوکراین از روسیه خواست تا تمامی نیروهای روسیش را از خاک اوکراین خارج ساخته و از حمایت جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین دست بردارد. پترو پروشینکو همچنان از روسیه خواست که سرحد مشترک دو کشور را مسدود کند و با این کار در جریان چند هفته صلح و ثبات در اوکراین تامین خواهد شد. در این حال مسکو مداخله در جنگ‌های شرق اوکراین را رد می‌کند. پروشینکو این اظهارات را امروز هنگام بازدید از استرالیا بیان کرد. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 11:07 دقیقه قبل از ظهر است. در ادامه برنامه میشنوید که رئیس جمهور اشرف غنی گزارش داد در مورد شکنجه افراد مشکوک از سوی CIA تکان دهنده خواند.
دولت افغانستان این اعمال غیر انسانی را به شدیدترین وجه تقبیه میکنه.
آیا پاکستان حاضر شده است که در صلح افغانستان صادقانه قدم بردارد؟ یک تحلیلگر میگوید
پاکستان اول بر جلب اعتماد دولت افغانستان بخشی از افراد و فعالین شورای پشاور و شورای کویته را باید روی میز مذاکره ترغیب بکنم.
شماری از استادان که برای اخذ کنکور به ولایت غزنی رفته بودند از سوی برخی از اعضای شورای ولایتی لتوکوب شدند.
با کمک وزارت خارجه ایالات
یک لیلیه برای دختران در هرات ساخته شده است که صدها تن ظرفیت دارد. یک مقام معارف میگوید
با کمک وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا و هزینه بیش از 5 میلیون دلار آمریکایی تأسیس شد.
سازمان ملل متحد و بعضی از کشورهای جهان در رابطه با گزارش رفتار بی‌رحمانه کارمندان CIA با زندانیان واکنش شدید نشان دادند. در نیمه دوم ساعت مرور بر موضوعات مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی، نیازمندی برای پول بیشتر در ساحه تعلیم نرس قابل‌ها در افغانستان و همچنان برنامه‌های هفتهوار حقیقت چیست و در جستجوی انصاف به نشر می‌رسد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید با آغاز سال 2015 میلادی هیچ خارجی حق ندارد که افغانان را زندانی کند و یا در افغانستان توقیفگاه داشته باشد. رئیس جمهور غنی این را دیشب در عکس العمل به نشر گزارش مجلس سنای امریکا مبنی بر شکنجه زندانیان از سوی اداره استخبارات امریکا گفت و این گزارش را تکان دهنده خوانده اظهار داشت. دولت افغانستان این عمل غیر انسانی را به شدیدترین الفاظ محکوم میکند. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دیروز گفت شکنجه زندانیان از سوی CIA یا اداره استخبارات امریکا تخلف آشکار از تمام اصول قبول شده حقوق بشر است. رئیس جمهور غنی یک روز پس از آن که مجلس سنای امریکا در گزارشش گفت اداره استخبارات مرکزی امریکا یا CIA طی سالهای 2002 و 2008 میلادی در جریان تحقیق تروریستان مشکوک از روشهای بی‌رحمانه کار گرفته و آنها را شکنجه کرده است، عکس العمل نشان داد. وی گفت دولت افغانستان این عمل غیر انسانی را به شدیدترین الفاظ محکوم می کند و چنین اعمال هیچگونه توجیه ندارد.
دولت افغانستان این اعمال غیر انسانی را به شدیدترین وجه تقبیه می کند. اموک پوسنی نلی که هیچ نوع توجیه ده دارقم اعمال پاره او ده انسان ده شکنجه ده پاره وجود نلاریم.
اشرف غنی افزود گزارش سنای امریکا نشان می‌دهد که یک تعداد از افغان‌ها نیز تحت شکنجه قرار گرفته و حقوقشان پامال شده است. رئیس جمهور افغانستان تأکید کرد که باید تعداد افغان‌های زندانی که مورد شکنجه قرار گرفتند روشن شود تا برای اعاده حیثیت و حقوق آنها حکومت افغانستان اقدام کند.
ایراپور بدبختانه نشان می‌دهد که وطن‌دارای افغان ما نیز تحت شکنجه قرار گرفتند. حقوقشان پایمال شده. تعداد دقیقی از افراد معلوم نیست. ما میخواییم تا تعدادی افغان ها معلوم شود تا ما برای اعاده حیثیت و حقوقشان به صورت جدی و بنیادی عمل نماییم.
به گفته رئیس جمهور غنی بر اساس گزارش سنای امریکا تعداد از این زندانیان شکنجه شده بیگناه بودند. اشرف غنی تاکید کرد که بر اساس موافقتنامه امنیتی افغانستان و امریکا بعد از ختم سال 2014 میلادی هیچ کس نمیتواند در خاک افغانستان زندان داشته باشد، ادبای افغان را زندانی کند و یا در خانه های آنها داخل شود.
طبق مائده امنیتی دو جانبه میان افغانستان و امریکا بعد از ختم سال 2014 یعنی 21 روز بعد از این هیچ کس نمیتوانه در افغانستان زندانی بگیره یا زندان بسازه.
و افزود که ماموریت جدید عساکر خارجی در افغانستان آموزش و مشوره‌دهی نیروهای افغان است، نه سهم گرفتن در جنگ. در این گزارش که نتیجه کار 5 ساله کمیته استخبارات مجلس سنای امریکا است، جزئیات تحقیق در مورد اعضای مشکوک شبکه القاعده در زندان‌های مخفی امریکا در آسیا و اروپا جمع‌آوری شده که بعد از 11 سپتامبر 2001 میلادی دستگیر شدند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید، طالبان بر ولسوالی شندن حمله کردند و حتی گفته می شود که این ولسوالی را تصرف کردند. در خط تلفن شاپور صابر از ولایت هرات داریم و دقیق بشنویم که مسئله در شندن از چی قرار است. شاپور؟
بله، سلام دارم نخست به شما و همچنان به شنوندگان رادیو آزادی. طوری که شما هم یادآوری کردین، تا کنون خبرهای زدنکیزی از وضعیت ولسوالی شندن مطرح شده، طوری که باشندگان ولسوالی شندن طی تماسهای مختلف تلفنی با رادیو آزادی داشتند، اونا میگن اکثریت مناطق مربوط به بازار ولسوالی شندن در تصرف اثار طالبان قرار داره و طالبان در چوک‌های مختلف این بازار گشت و گذار دارن و در فاصله نسبتاً 20 متری خود ساختمان ولسوالی شندن رسیدن. اونا حتی گفتن که شمار از این افراد که به گروه طالبان نسبت داده میشن خانه‌های مردم اونا موجودات ثابت ساختن تا بتونن به نوعی دیگه تحرکات رو که دارن از این طریق اونا به پیش ببرن. اما تماس‌هایی که ما با مقامات امنیتی و همچنان ملکی محل در ولایت هرات داشتیم، اونا به نوعی نو حدثت تایید میکنن، اما آنچه که از سوی باشندهای ولسوالی شندن مطرح میشه به این اساس اونا باور ندارن. از سبین جوابی معاوین مقام ولایت تهران برای آزادی میگه که میپذیریم که طالبان در نقاط مختلف بازار ولسوالی شندن از آغاز امروز تا کنون اونا موجودیت خود را ثابت ساختند، اما تعدادی من به حدی نیک اونا توانایی تصرف کامل بازار ولسوالی شندن در داشته باشند. آقای جامی میگه که قوتهای امنیتی افغان شمار در اطراف بازار ولسوالی شندن حضور دارند و شمار دیگه به خاطر تحلیل بیشتر از اونا به سیوالی شندند روان هستند.
شاپور
که
شاپور
یک
سوال دیگه هم داشتم در باره ولسوالی شندند. خب فهمیدیم، بعدن اگر کدام خبر نوی بیای حتما با شنونده ها در میان میگذاریم. همین لحظه یک سوال به ذهن ما آمد که در ولایت هرات عموماً بی امنیتی زیاد شده. در چند روز اخیر میگن چندین نفر کشته شده در این ولایت و هرات یکی از ولایت آرام افغانستان بود. در اواخر موضوع امنیتی در هرات چطور است اگر خلاصه بگوینه؟ میره
خلاصه این که بالاخره هرات در این روزا روزای خوبی رو سپری نمی کنه. در 48 ساعت گذشته نزدیک به 10 تن از 30 افراد مطرح شدند که در میان از این افراد از نیروهای امنیتی گرفته تا باشندگان عادی ولایت دربر گرفته. به این اساس همه روز تظاهرات و یا انتقادات مردم در مقابل ساختمان ولایت هرات ما شاهد هستیم. و روز گذشته هم نماینده های مردم هرات خانم مسعوده کروخی گفت که از همه مهمتر اینه که از این وضعیت کشور همسایه کردی افغانستان استفاده خود میکنه و همچنان دامن میزنه مسائل امنیتی، مذهبی، اجتماعی و فرهنگی تا بتونه بیشتر اوزار بسید خود بالاخره به اساس این انتقادات وجود داره و مقامات محلی هم تا کنون نتوانستن جلوی روند موجود متوقف بسازن و پاسخ برای انتقادات باشندگان این ولایت نداشتن.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی شاپور صابر بود که از ولایت هرات در مورد داخل شدن طالبا به ولسوالی شندن و همچنان بی‌امنیتی ها در ولایت هرات صحبت میکرد.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.
شنوندگان گرامی، اگر ایالات متحده برای شکست گروه طالبان در پاکستان کمک کند، اسلام آباد برای کشاندن طالبان افغان به میز مذاکرات هر گونه همکاری خواهد کرد. این موضوع را مقامات پاکستانی پس از سفر راحیل شریف لوی دریستیز این کشور به واشنگتن بیان کردند. بر اساس گزارش رویترز، آمریکا برای عملی کردن تعهداتش برای دوستی با پاکستان گام‌های عملی را برداشته است. آمریکا برای عملی کردن تعهداتش چه اقدامات را روی دست گرفته؟ آیا پاکستان این بار حاضر است تا صادقانه در پروسه صلح افغانستان همکاری کند و مخالفین دولت افغانستان را به میز مذاکره بکشاند؟ اینها سوالاتی هستند که فرشته نگاه در مصاحبه از جاوید کوهستانی، تحلیلگر مسائل سیاسی، پرسیده است. و آقای کوهستانی در آغاز در مورد اقدامات آمریکا چنین می‌گوید:
من فکر می‌کنم که تنها با استثنای تصمیم دهی لطیف الله محسود و جمع طالبای پاکستانی که در زندانهای تحت کنترل ایالات متحده قرار داشتند، ما کدام شواهد دیگری که طالبای پاکستانی در جغرافیای افغانستان باشند یا فعال باشند در دسترس نداریم. مراکز رهبری فعالیت طالبای پاکستانی به طور قطعی و کلی در وزیرستان جنوبی، شمالی، انگو، دره خیبر، بالا، دره آدمخیل و سایر مناطق در مناطق جوب، در وزیرستان جنوبی، مناطق مختلف دیگری از کنها فعالیت دارند.
آیا پاکستان اکنون حاضر است که در بدر سرکوب شدن طالبانش از طالبای افغان بگذره، طالبایی که قبایل پاکستان در داخل خاک پاکستان مستقر هستند؟
البته فراموش نکنیم که اگر بحران تروریستی در پاکستان تشدید شود یا متاسفانه در این اواخر رابطه گیری طالبای پاکستانی مخصوصا مخالفین حکومت پاکستان با خلافت اسلامی یا حکومت اسلامی داعش در رابطه هستند، دولت اسلامی و این نمایندگی ها در پاکستان دال فعال شدن است، بیشترین تهدیدی که در این راستا با وجود میاید برای پاکستان است، چون پاکستان بیشتر از 25 تا 30 هزار طالبای مسلح دارد که جنگجویای طالبای پاکستانی هستند. این برای تحفظ امنیت پاکستان بسیار مهم است که ادیقل طالبای افغانی را مجبور به مذاکره و بیرون شدن از پاکستان بسازند و جانب دولت افغانستان تصمیم بدن تا سطح خطرات در داخل پاکستان کاهش پیدا بکنند. شکل گیری هر گونه ساختار خلافتی یا دولت اسلامی تهدید برای افغانستان در حال حاضر نیست، چون طالبای افغانی ظرفیت و توانایی ایجاد پایگاه در افغانستان ندارند. این پاکستان است که در سراسر مرز دیورند آسیب می‌بیند. به این لحاظ پاکستان در یک مجبوریت قرار داره و باید صادقانه اول اقدامات عملی صادقانه را برای جلب اعتماد دولت افغانستان و افکار مردم افغانستان انجام بده. بخشی از افراد و فعالین شورای پشاور و شورای کویته را باید روی میز مذاکره ترغیب بکنند.
امریکا چرا در 13 سالی اقدام نکرد؟ چرا همتر یک معامله را امرای پاکستان در عملی نساخت که اکنون در آستانه بیرون شدن از اونا میخواید که ما طالبای شما را از بین میبریم، شما طالبای افغان بیارین در میز مذاکرات؟
البته من فکر میکنم که شاید در گذشته از یک جانب تجارب نیروهای خارجی در منطقه بسیار پایین بود، شناخت نداشتند یا منافعشان به گونه دیگری بود که ایجاب میکرد وضعیت را به میگونه حفظ کنند، ولی با انتقال کامل مسئولیت‌های امنیتی دیگه توانایی عملیات‌های مستقیم نیروهای آمریکایی در خاک افغانستان ندارند. بدان و به این مقطع آماده شدند که یک نوع همکاری را به وجود بیارند.
جاوید کوهستانی تحلیلگر امور سیاسی بود که در مورد نقش پاکستان در صلح افغانستان توضیحات می‌داد. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را جونه.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، شمار از استادان پوهنتون که از سوی وزارت تحصیلات عالی به خاطر عقز امتحان کنکور به ولایت غزنی رفته بودند میگویند از سوی برخی از اعضای شورای ولایتی مورد لت و کوب قرار گرفتند. این استادان روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفتند این وکیلان میخواستند برای کسانی که در امتحان کنکور شرکت کرده بودند زمینه تقلب را فراهم نمایند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا از کابل.
هیئت اعزام شده از سوی وزارت تحصیلات عالی به خاطر عقص امتحان کنکور در ولایت غزنی میگوید به خاطر جلوگیری از تقلب در امتحان کنکور مورد لتکوب شماری از اعضای شورای ولایتی غزنی قرار گرفتند. این استادان روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفتند غلام حسن چنگیز خان، نصیر احمد فقیری و حسن رضا یوسفی سه تن از اعضای شورای ولایتی با محافظینشان با آنها برخورد فیزیکی کردند. استاد فرید یک تن از این استادان میگوید در صورتی که جلوی مداخله زورمندان در امتحان کنکور گرفته شود برای جوانان با استعداد زمینه تحصیلات عالی بیشتر مساعد میگردد.
نمره داده یو بادیگارد
اول یک محافظ آنها همراه کلاشینکوف به سینه ام کوبید و مرا از صحنه بیرون کرد. من همراهش صحبت کردم. حسن رضا یوسفی مرا با سیلی زد. آنها فقط و فقط میخواستند زمینه تقلب را مساعد سازند.
زمینه تقلب دوباره مساعد.
در همین حال شمار دیگر از استادان گفتند افراد نامبرده میخواستند خلاف قانون در امتحان کنکور مداخله کرده و زمینه تقلب را مساعد سازند. به گفته آنها بر علاوه وکلا شماری از زورمندان نیز با سلاح‌های دست داشته‌شان می‌خواستند در صحنه امتحان استادان را تهدید کنند. این در حالی است که سرپرست شورای ولایتی غزنی نیز این مسئله را تایید کرده می‌گوید این کار از سوی آنده وکیلانی که تازه به کار آغاز کرده‌اند صورت گرفته است. عبدالجامع جامع سرپرست شورای ولایتی غزنی در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
سارانوالی محکمه و اداره مستقل ارگانهای محل در این زمینه مستقیماً مسئولیت دارند. اگر این ادارات بخواهند این مسئله را تعقیب کنند ما همراهشان همکاری میکنیم.
پیش از این نیز از مداخله زورمندان در امتحان کنکور سالهای قبل گزارش‌های منتشر شده است، اما تا کنون مقامات نتوانستند جلو چنین مشکلات را بگیرند. وزارت تحصیلات عالی و ارگان‌های مربوطه آن تا هنوز در مورد لت و کوب استادان در ولایت غزنی ابراز نظر نکردند.
برای نخستین بار یک لیلیه دخترانه در ولایت هرات اعمال شد. محمد عثمان بابوری سرپرست وزارت تحصیلات عالی افغانستان در سفر به هرات در سفر به ولایت هرات لیلیه دخترانه پوهنتون هرات را افتتاح کرد. این لیلیه به هزینه بیش از 5 میلیون دلار آمریکایی از سوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا ساخته شده است. شاپور صابر از هرات گزارش می‌دهد.
سرپرست وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگوید با اعمار ساختمان لیلی پانتون هرات مشکلات نزدیک به 400 محصل دختر که از ولایات مختلف افغانستان به این پانتون مصروف تحصیلند برطرف می شود. محمد عثمان بابوری سرپرست این وزارت گفت هزینه ایمار این لیلی از سوی وزارت خارجه امریکا پرداخته شده است.
با اساس تلاش هایی که صورت گرفت و کمک وزارت خارجه ایالات متحده امریکا از طریق قوات های نظامی امریکا به افغانستان به هزینه بیش از 5 میلیون دلار امریکایی و به ظرفیت حدوداً 400 محصل تأسیس شد.
سرپرست وزارت تحصیلات عالی افغانستان گفت که همکنون حدود 165 هزار محصل در مؤسسات تحصیلات عالی دولتی افغانستان مصروف تحصیلند که 31500 تن از آنان را دختران تشکیل می دهند. او گفت به اساس اصول وزارت تحصیلات عالی افغانستان نزدیک به 5000 تن از این افراد مستحق هستند تا در لیلیه بودوباش داشته باشند، اما وزارت تحصیلات عالی افغانستان به خاطر نبود جای مناسب تنها توانسته برای 1500 تن از محصلین در لیلیه جای بدهد و مشکلات متباقی از محصلین را با پرداخت پول نقد برطرف سازد.
تعداد محصلان ما در تحصیلات عالی دولتی افغانستان بالغ به 165 هزار نفر میشه. از 165 هزار نفر 31.5 هزار از ایاست خواهرای ماست. این فیصدی چیزی در حدود 19% میشه. از این جمله فقط 4999 تن از ایا طبق اصول ما یا مستحق لیلیه هستند. چیزی در حدود 1.5 هزار از ایا به لیلیه ها زندگی میکنن.
از سوی هم دکتر احمد غنی خسروی معاون امور محصلان پانتون هرات نبود لیلیه در این ولایت را یک از بزرگترین مشکلات عنوان کرد. آقای خسروی گفت مکنون 4000 تن از محصلین پانتون هرات شامل لیلی هستند، ولی پانتون هرات تنها توانسته برای 600 تن از آنان جای بدهد و برای متباقی از آنان بدل ایاشه توزیع کند.
تعداد متقاضیان لیلیه در پانتون هرات به مراتب بیشترتر از این. همین حال ما تقریبا 4000 نفر شامل لیلیه و بدل ایاشه داریم که 600 نفر را جای به جای کردیم و تقریبا فکر کنیم که 3400 نفر دیگر ما مجبور شدیم برای پول نقد بپردازیم. درسته حالا ما میتونیم برای پول بپردازیم، اما مسئله امنیت از اینا بسیار برای ما یک اولویت مهمه، به خاطر از اینکه وقتی ما برای شاگرد دختر و پسر او هم خارج از ولایت هرات پول نقد میپردازیم، او آشنایی کامل به هرات نداره، ممکنه بره به جاهای کرایه جای کرایه بکنه، ولی خب امنیت از او فردا چی میشه، مثلا ساعت از او چی میشه، مثلا محیط زیست از او چی میشه.
ساختمان لیلی دخترانه پانتون هرات در حال به بهره برداری میرسد که قبل از آن محصلین دختر که از ولایات دیگر افغانستان مصروف تحصیل در این ولایت بودند در خانه های اقوامشان زندگی میکردند. با این حال سرپرست وزارت تحصیلات عالی افغانستان گفت قرار است سال آینده نیز لیلی دختران را با گنجایش 800 تن در ولایات بلخ و ننگرهار ایمار کنند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
گزارش شکنجه زندانیان از سوی اداره استخبارات امریکا با عکس‌العمل‌های تند سازمان ملل متحد و برخی از کشورهای جهان روبرو شده است. نشر این گزارش برای کشورهایی که همواره جهت نقض حقوق بشر از سوی امریکا مورد انتقاد قرار می‌گیرند، فرصت را مساعد کرده تا این بار خود امریکا را متهم به نقض حقوق بشر نمایند. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
ایالات متحده ای امریکا پس از آن مورد انتقاد شدید سازمان ملل متحد، افغانستان و برخی از کشورهای دیگر قرار گرفت که مجلس سنای آن کشور گزارش مبنی بر شکنجه زندانیان مشکوک را از سوی سیای نشر کرد. برخی از متحدین امریکا نیز شکنجه قرار دادن زندانیان از سوی اداره استخبارات امریکا در جریان حکومت جورج دبلیو بوش را مورد انتقاد قرار دادند. ایکوماس وزیر عدلیه آلمان شکنجه زندانیان را عمل وحشیانه خوانده به روزنامه بلد آلمان گفته است این عمل قابل توجیه نیست و هر کسی که در آن دست دارد باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرد. زید رادل حسین کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر میگوید بر اساس کنوانسیون بین المللی حتی کشورهای دخیل در جنگ نمیتوانند شکنجه را توجیه کنند و همچنان افزود تمام کارمندان اداره استخبارات امریکا که در جریان حکومت جورج دبلیو بوش اجازه شکنجه زندانیان را صادر کردند باید مورد پیگیری قانونی قرار بگیرند. سخنگوی قصر سفید میگوید وزارت عدلیه امریکا موضوع شکنجه زندانیان را بررسی کرده اما دلیل پیدا نکرده تا کسی را در رابطه متهم کند. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا روز سه‌شنبه پس از نشر این راپورت در یک مصاحبه با یکی از شبکه‌های تلویزیونی کشورش گفت
اوباما میگوید تاکتیک های نوشته شده در گزارش مجلس سنای امریکا بی‌رحمانه بودند، حتی ذهن ما را نیز شکنجه کردند، اما ما اینطور نیستیم. چین، ایران و کره شمالی نیز امریکا را مورد انتقاد قرار داده و شکنجه زندانیان را نقض حقوق بشر خوانده است. آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد مذهبی ایران میگوید این گزارش نشان میدهد که حکومت امریکا یک سمبول ظلم و ستم در برابر بشریت است. سخنگوی وزارت خارجه چین هونگ لی نیز دیروز موقف کشورش را در مورد گزارش نشر شده چنین اظهار کرد. او میگوید چین همواره مخالف شکنجه است. ما باورمندیم که مقامات امریکایی باید در رابطه عکس العمل نشان بدهند، شیوه تحقیق زندانیان را تغییر دهند و قوانین بین المللی را تعقیب کرده و به آن احترام قائل شوند. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز گزارش شکنجه زندانیان را از سوی CIA شدیداً محکوم کرده و تاکید کرد که باید تعداد افغان‌های زندانی که مورد شکنجه قرار گرفتند روشن شود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 11:30 دقیقه قبل از ظهر است. لیزا حیدری در استودیو است با سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
قماندانی امنی کابل میگوید که در حمله انتحاری صبح امروز بر یک بسته حامل منصوبین اردوی ملی در کابل 6 تن از این منصوبین کشته و 12 تن دیگرشان زخمی شدند. حشمت سنگزی سخنگوی قماندانی امنی کابل بر رادیو آزادی گفت که در این حمله که در حوزه 15 در تنگی ترخیل رخ داد، 3 فرد ملکی نیز زخم برداشتند. شماری از باشندگان ولسوالی شیندند ولایت هرات از تصرف این ولسوالی توسط طالبان مسلح خبر دادند. در این حال سید گل آقا هاشمی رئیس جنای قماندانی امنی ولایت در صحبت با رادیو آزادی با تایید این خبر گفت که در حال حاضر بازار این ولسوالی تحت کنترل نیروهای امنیتی افغان قرار دارند. سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان هشدار داده است که پروژه‌های آمریکا به ارزش 104 میلیارد دلار در افغانستان ممکن به هدر بروند، زیرا حکومت افغانستان توانایی حفظ و حمایت این پروژه‌ها را ندارد. قرار است جان کری وزیر خارجه آمریکا به منظور گفتگو با صدر اعظم اسرائیل روز یکشنبه هفته آینده به روم سفر کند. رئیس جمهور روسیه برای امضای توافقنامه‌های دفاعی و انرژی با هند وارد این کشور شد. و رئیس جمهور اوکراین از روسیه خواست تا تمامی نیروهای روسیه را از خاک اوکراین خارج سازد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. حالا احمد جعفر احمدی مروری دارد بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی.
بسیاری از افرادی که در نتیجه حضور آمریکا در قندهار ثروتمند شدند، حالا با آینده نامشخص مواجه هستند. این عنوان یک مطلب روزنامه نیویورک تایمز است. در بخش از این مطلب آمده که قندهار سالها محل آزمایش مفکوره های غربی ضد شورش بوده است. نویسنده مطلب می نویسد که اولین گروه از نیروهای آمریکایی در سال 2001 وارد قندهار شدند و کنترل شهر قندهار را در دست گرفتند. به نوشته نویسنده، حالا که آمریکایی ها و دیگر نیروهای خارجی اکثریتشان توسط تیاره ها از قندهار رفتند، میدان هوایی قندهار خالی از تیاره شده است. در ادامه آمده است این نیروها از خود یک شهر پر از تشویش و فرو رفته در بین ترس و امید را به جا می مانند. نویسنده مطلب می نویسد در قندهار صلح شکننده نافذ است و تقریبا در هر گوشه شهر ماموران پلیس مجهز با اسلحه سنگین دیده می شوند. اما به نوشته روزنامه هنوز هم یک نوع احساس مایوسی در باره فرصتهای از دست رفته در جریان یک دهه گذشته وجود دارد. روزنامه می نویسد این تشویش نیز در قندهار موجود است که ممکن دست آورده ها به سرعت از دست بروند. نشریه نشنال جیوگرافیک مطلب را در مورد شبانه بسیج راسخ نشر کرده است. این زن افغان به عنوان شخصیت الهام بخش سال 2014 این نشریه معرفی شده است. نشنال جیوگرافیک این لقب را همه ساله به افراد می دهد که به سطح جهان کار مناسب و متفاوت را انجام داده باشند. در مطلب گفته شده شبانه بسیج راسخ در زمان حاکمیت طالبان به طور پنهانی آموزش دیده است. بنوشته نشریه خانم راسخ در سال 2008 میلادی مرکز آموزش زنان را در کابل ایجاد کرد که سوی منابع مختلف تمویل می شود. نشنال جیوگرافیک به نقل از راسخ می نویسد او یکی از افراد است که با روش فرونشاندن تنش‌های مذهبی برخواسته از بیش از 30 سال جنگ در افغانستان آشناست. راسخ باور دارد که زنان ارزشمندترین نقش را در پیشرفت جامعه ایفا کرده می توانند. در ادامه گفته شده که در مرکز آموزشی غیر انتفاعی وی در کابل که مدیریت آموزش داده می شود برای دختران دوره‌های آموزشی راهیابی به پوهنتون برگزار می شود. بنوشته نشریه در این مرکز به فارغین مکاتب کمک می شود تا در پوهنتون‌های جهان آموزش ببینند. نشریه به نقل از راسخ می نویسد که وی امیدوار است این نسل دختران جوان بتواند به کشورشان صلح و ثبات بیاورد. بنوشته نشریه این مرکز آموزشی در حال حاضر 35 شاگرد بین 12 تا 18 سال دارد و در نظر است شمار این شاگردان در 5 سال آینده به 340 تن برسد. نشنال جیوگرافیک می افزاید راسخ باور دارد که مؤثرترین روش جهت مبارزه علیه طالبان این است که نسل تحصیل کرده برای رهبری افغانستان آموزش ببیند. در ادامه گفته شده این زن باور دارد که زنان افغان همین توانایی را دارند و می توانند این کار را عملی کنند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، مسئولان وزارت صحت عامه افغانستان میگویند که به خاطر آموزش بهتر نرس قابله ها به بودجه بیشتر نیاز دارند. احمد جان نعیم، سرپرست وزارت صحت عامه، به روز چهارشنبه هنگام نشر گزارش از وضعیت نرس قابله های کشور از سوی برخی ادارات و سازمان های صحی جهان در این مورد صحبت کرد. جزئیات بیشتر از الیاس صالح.
در حالی که در افغانستان در هر 2 ساعت یک مادر در هنگام ولادت جان خود را از دست می دهد، وزارت صحت عامه این کشور می گوید که جهت جلوگیری از مرگ میر مادران باید در بخش نرس قابلگی سرمایه گذاری بیشتر صورت بگیرد. احمد جان نعیم، سرپرست این وزارت، روز چهارشنبه هنگام نشر یک گزارش در مورد وضعیت نرس قابله ها گفت شمار نرس قابله ها در افغانستان کم بوده و تنها 23% نیاز زنان را رفع کرده می تواند. با گفته وی اگر سرمایه گذاری در بخش آموزش نرس قابله ها نسبت به حالا 4 برابر گردد، تا سال 2030 میلادی شمار نرس قابله های مسلکی افزایش یافته و فیصدی خدمات آنان نیز افزایش قابل ملاحظه خواهد داشت. آقای نعیم از حکومت افغانستان و سازمان‌های بین‌المللی خواست تا در این بخش همکاری بیشتر نمایند.
ما از تمیل کننده کابل ما تشکر میکنیم، از همه شاکنگوها را کمک کردن، از اینا خواهش میکنیم، تقاضا میکنیم به شمول وزارت مالی افغانستان که در قسمت ازدیاد تعداد قابله ها در بهبود کیفیتش خدمات
قابلگی مال یاری برسان. بر اساس گزارش نشر شده در سال 2002 میلادی 467 قابله در افغانستان فعالیت داشت، اما حالا این رقم به 4600 تن بالا رفته است. این گزارش بر روز چهارشنبه از سوی وزارت صحت عامه، سازمان صحی جهان و شماره از ارگان‌های بین‌المللی دیگر به نشر رسید. در این حال ماهره، مشاور صندوق وجهی سازمان ملل متحد در افغانستان، میگوید که با افزایش نرس قابله های مسلکی در این کشور مرگ و میر مادران و کودکان نیز کاهش یافته اند. خانم ماهره میگوید به خاطر نجات مادران و کودکان باید در بخش نرس قابله های مسلکی سرمایه گذاری بیشتر صورت بگیرد.
اگر افغانستان همین طور دوام نماید، تنها به 8% مرگ و میر مادران رسیدگی صورت خواهد گرفت. پس برای رسیدن به هدف خود باید سرمایه گذاری در این خصوص را 4 چند افزایش داد تا اکثریت زنان افغان در وقت ولادت مسئولیت داشته باشند.
این گزارش در حال به نشر می رسد که بر اساس یک گزارش سازمان ملل متحد، افغانستان خطرناکترین جای برای مادر شدن در جهان است. کارمندان صحی میگویند پایین بودن سطح دانش مردم و کمبود کارمندان صحی در قریه های دور افتاده سبب می شود که شماری از زنان در اثر بیماری هایی که تداوی آن به سادگی صورت می گیرد بمیرند. کارشناسان صحی میگویند اگر حکومت افغانستان میخواهد که در مرگ و میر کودکان و مادران کاهش به وجود بیاید، باید برای افزایش نرس قابله های مسلکی تلاش های بیشتر بکنند. الیاس صالح، کابل.
شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر میرسد. تا دقایق بعد برنامه در جستجوی انصاف را خواهید شنید. اما قبل از آن، حقیقت چیست؟
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی، السلام علیکم. من جمشید حبیب‌زاده هستم و در این برنامه حقیقت چیست با عبدالحمید محبی، رئیس تصفیه کابل بانک گفتگو میکنیم.
زنده باشین، خوش آمدید. تشکر از شما و سلام به هموطنان عزیز ما در داخل و سراسر جهان که این برنامه شما را
مفکر
باشه بشنوه.
بسیار تشکر. قسمی که میدانیم حدود 3 سال از ایجاد اداره تحت ریاست شما میگذره. در این مدت زمان شما چه دستاورد داشتین برای حصول بیش از 900 میلیون پول اختلاس شده از کابل بانک؟
ما 177.9 میلیون دلار از ابتدای متولیت تا کنون نقدان حصول کردیم و دودود نکه 48 میلیون دلار در 3 جایداد را که ما بالای دولت فروختیم مطالبه داریم که شرکت هوایی پامیر است و ذخایر ایرتان و آپارتمان های شهرک استقلال و شهرک و گلبار سنتر است که کل ازی را جمع کنیم 226 شوره همده میشه
از مجموعی بیش از 900 میلیون دلار
پولاست که بگی وصول شده از دیگه نقد.
لوی سران ولی افغانستان به تازگی به رادیو آزادی گفتن که بیش از 12 میلیون اونا تونستن که وصول بکنن. به این مورد چی میگن؟
در این مورد توضیحات بیشتر باید خود لوی سران ولی بته که چی زمان و چی وقتی پول وصول شده.
بزگوشایی یعنی قضیه کابل بانک در حکومت وحدت ملی در فرمان رئیس جمهور اشرف غنی مؤثریت داشت برای اصول پولها؟
قطعا. چرا مؤثریت داشت؟ مؤثریت خوبی داشت. این موضوع دوباره یک جان تازه گرفت و حتمی انشالله نتایجش ما شما لمس میکنیم.
متبقی پولها را چطور نتونستین که اصول بکنیم؟ مشکل چی هست؟
در سطح دنیا این مروج است که یک بانک در صورتی که به بحران میره یا مشکلات برش خلق میشه او ناشی از ایست که او دارایی بدهی بانک موازنه خود از دست میده، یعنی بدهیش دارایش رو پورا کرده نمیتونه. اگر یک بانک دارایش بدهیش رو پورا کنه به افلاس نمیره یا به بحران نمیره. به این خاطر این بسیار زیاد چی در افغانستان و چی در نقطه دیگه دنیا مشکل است که یک دارایی یک بانک افلاس شده 100% یا حتی به فیصدی های بالا وصول شده.
به این معنی که شما نخواد تانستیم که همین بیش از 900 میلیون دلار که اختلاس شده این را به دست بیاریم؟
احتمالش بسیار کم.
پس ایجاد این اداره بر چی هست؟
ایجاد زمیست که اون تال دستاوردهای امدهش بر شما گفتیم و این پروسه جریان داره، شناسایی شده تمام ارقام اعدادی که شما میگین این پولها شناسایی شده، پیدا شده، دریافت شده، کار شده برش و کار میشه بالاش که هرچی بیشتر رسول شد.
یعنی فکر میکنن که شناسایی وقت شده افرادی که دخیل هستن در این موضوع آماده هستن که بپردازن؟
اونا را قانون ملزم میسازه که بپردازن و ارگانهای مختلف دولت همکاری بسیار منظم در قبال اصول از این پولا باید داشته باشن که انشالله دارن. 226 میلیون اصول شد.
و چقدر جایدادها را شناسی کردین که مقدارش چقدر است؟
دقیق ممکن سرجم در حدود 300 تا 400 میلیون شد.
دو نفره که بسیار مطرح هستند در قضیه علاوه به آقای شیرخان فرنود و خلیل فیروزی، آقای حسین فهیم و محمود کرزی هم دخیل دانسته شدن در این موضوع. اینا تصفیه حساب کردن؟
تا جایی را چون تصفیه حساب کردن، مسئله سهمشون در داخل چیز است، محکمه است، قضیه سهم. و همچنان اگر ما هنوز هم تلاش داریم، اگر کدوم موضوع دیگه هم جدیدن پیدا شوه احیانا اونا کتال ما بالاش کار میکنیم و امو وقت و امو صحبت.
اداره شفافیت قبلا گفتن که برای ایجاد اداره تحت ریاست شما میلیون ها دلار مصرف شد، آیا مناسب بود که چنین شود؟
من نفهم کدام میلیون ها را که اینا میگن مصرف شده و در این مورد بودجه و مصارفی که تعیین شده تعیین میشه هر 6 ماه، مصارف بودجه ما از طریق کمیسیون حل منازعات منظور میشه.
چقدر بودجه که برتون داده میشه هر 6 ماه بعد؟
والا ارقام دقیق از او همین لحظه به ما نیست،
تخمینی میشه بگوین یک چیزه.
از شروع کار ما تا کنون در حدود 30 میلیون دلار بودجه مصرف شده.
یعنی شما 30 میلیون دلار حکومت افغانستان برای ایجاد این اداره به مصرف رسانیده، در حالی که نتونسته مقدار اندکی از پول اختلاس شده از کابل بانک به دست بیاره.
این پولا و این کارهای انجام شده را شما اندک فکر میکنید؟ یعنی اندک نیست، این کارهای بسیار زیاد و این اداره از بعد و تاسیس خود شما خبر دارید باید مکتوب ایجاد شده. وقتی که تصمیم گرفته شده که کابل بانک به 2 شاخه شود، یک کابل بانک جدید و تصفیه کابل بانک، و تصفیه کابل بانک از آغاز با یک مکتوب آغاز کرده و با این دستاوردها دستفته که تمام دارایی را شناسایی کرده، بعضی از زیر نقد کرده، قرضایی را پیدا کرده و پروتکل کرده اینا. شما خبر دارین که کمپانی کرول از دولت افغانستان یک پول 4-5 نظیره گرفته و بالاخره اخیرن که ما سر اختلافات اعدادی که داشته تمام اعداد ارقام ما را تایید کردن.
یعنی شما دستاورد داشته؟
بله، چرا نه؟ خب به صراحت گفته میتونم که داره دستاوردهای خوب داره و که منجر به شناسایی و تحویلی و پیدا کردن این پولا شده.
مشخصا دستاورد شما و کارکردتان در کدام بخش هست؟ برای مردم بگوید به زبان ساده.
در همه بخش هایی که ما وظیفه ما بوده ما دستاورد داریم، در هیچ بخشی نیست که ما کار نکرده باشیم. و اخیراً فشار زیاد ما سر قروض منازعوی است که بعض قروض و بعض افراد قبول ندارن، میگه این پول ما نگرفتیم.
اینا
ما
کی هستن اینا؟
خب همین مقروضین و مسئولینی که در کابل بانک قرضه داشتن.
از جمع زورگویا هستن یا افراد عادی هستن؟
ترکیب از کمه، ترکیب از همه هستن. کسایی هستن که قرضاشون مشکل داره، اونا رو ما یک تیم جور کردیم که از آرشیف کابل بانک سابق اسناد ورق ورق از بین میلیون ها کاغذ ورق ورق میرن، روزانه کار میکنن. در طول مدتی که او تیم جور شده در حدود 20,000 وایچه را اینا شناسایی کردن، پیدا کردن و کارهای را روی دست گرفتن که با اون کسا ما اسناد و صورت حساب را میتیم برشون که اینی قرضه را شما گرفتیم به این تصفیه حساب بکنین یا پروتکل.
طبیعی است که انجام این کار و وظیفه که شما انجام میتین خطیر است. آیا شما تهدید به مرگ شدین از سوی افرادی که به اختلاس دست دارن و شما خواستین که پول خود بپردازن؟ قسمی که شما آگاه هستین، محکمه تمیز هم، ستر محکمه افغانستان هم فیصله محکمه استیناف تایید کرد. با صدور حکم از طرف سه محکمه، سرنوشت اداره شما چی میشه؟
سرنوشت اداره ما مربوط به مقامات است که چی تصمیم میگیرن، بودن ما ضرور است نیست، کارکردهای ما چی است ارزیابی میشه. سرنوشت ما به دست خود ما نیست.
یعنی مشخص نشده که شما از این سال تا این سال باید فعالیت بکنین و در این مدت زمان باید کارتان رو باید انجام برسنین؟
این کار زمان نداره که
با شما جزا داده شده
بندی، یک زمان بندی مشخص داده شده. تلاش میشه که کار زود ختم شه. واقعا ما از این کار که سقیل که انجام میتیم طبیعی بسیار مشکلات داره، خسته کن است. ما علاقه داریم که هرچی زودتر این کار ختم شود.
مردم میخواین بفهمن که مشکل این کار سقیل چی هست؟
در هر نقطه دنیا پول دادن بسیار آسان است، پول گرفتن بسیار مشکل. پول گرفتن و جمع کردنش واقعا مشکل است.
بسیار تشکر. به عنوان سوال اخیر، تعهدتان برای مردم چی هست؟ به اونایی که اعتبار کردن پول خود به یه بانک ریختن و پولهایشان اختلاس شد و دی شک نیست که پولی که اختلاس شده پول ملت هست، تعهدتان به اونا چی هست؟ با چی جدیت شما کار خواهید کرد تا اما پولهای اختلاس شده رو بدست بیاریم؟
ما هم چیمیم که با جدیت تال را کار کردیم و عدمتیم بمی جدیت کار میکنیم، اما کار ساده نیست، کار بسیار مشکل است.
یعنی امیدوار هستیم که
900 میلیون مشکل است.
یعنی بدست نمیه.
مشکل.
بسیار تشکر، لطف کردید. شنوندای عزیز، در این برنامه ما آقای عبدالحمید محیبی رئیس تصفیه کابل بانک مهمان ما بودن. تا دیدار دیگر، خدا نگهدار.
زنده باشید.
سلامت باشید.
حقیقت چیست؟
شما می توانید که این برنامه را هر چهارشنبه در برنامه ساعت 3 و تکرار آن را به روز پنجشنبه ساعت 11 پیش از چاشت از رادیو آزادی بشنوید.
چی خواهد شد؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کسایی که آمده این کل تنظیمای زور است، جبری به زور آمده این و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده حوات پاکستان و گوره چه مدام؟
و باعث یک کسی که از این خاک است ما افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره جب افغانستان که مداخلتونی شیدید؟
مسئله توازن بوده تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنجشنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.
استادارم نزور دارم
هیچ. من خانه نشستم، من مالو گفتم.
هیچ درد مادرم هست، این درد پدرم هست.
سلام، در برنامه کنونی در جستجوی انصاف مشکل باشندگان قریه قرکول اولسوالی المار ولایت فاریاب را بررسی گرفتیم. باشندگان این قریه از نبود مراکز و پرسنل صحی در این منطقه شکایت دارند و میگویند بیشتر زنان و اطفالشان از اثر شدت مریضی فوت میکنند. عبدالوهاب یکی از باشندگان این منطقه با ما تماس گرفته و مشکل مردم منطقه قرکول را این گونه مطرح کرد.
سلام، عبدالوهاب از ولایت فاریاب اولسوالی المار قریه قرکول.
مشکلتان چی است؟
مشکل ما نبود یک کارمندای صحی، نبود امکانات صحی است که ما تقریبا اول ما همین موقع که قریه خود را به شما بگیم که همین قریه ما از ولسوالی تقریبا 35 کیلومتر یا کمتر فاصله داره، در طرف سرحد ترکمنستان موقع داره. همین قریه ما که از بسیار یک رای صاب العبور رای خراب داره تا ولسوالی که تقریبا 3 کیلومتر یا 35 کیلومتر را 2 ساعت 3 ساعت با موتر میپیماییم تا به مرکز ولسوالی میریم.
در منطقه شما هیچ مرکز صحی وجود نداره؟
نه، در منطقه قرکول که تقریبا 15,000 یا 16,000 همه تو حدودا نفوس داره، در این منطقه که دیگه منطقه خود و کوچک داره قرکول که هست، همین مرکز یعنی چند قریه دیگه هم داره که دیگه نوای خود دارن. همین قرکول در اینجا هیچ مرکز صحی ایجاد نشد.
مشخصا چند مشکلی که شما در اینجا مشکل صحی دارین چی هست بیشتر؟
بیشتر اینجا مشکل همین زایمان است. وقتی که یک ولادت واقعی ولادت میشن تقریبا در همین سال ما 3 واقعی ولادت که خانوما حیات خود از دست دادن ما داریم در همین قریه خود. یا دیگر که ما خبر داره، اون که ما خبر نداره ایرا خود دیگر. دیگر همین پیلا مریضی سن و بغل بیخی زیاد است. اطلاع اکثرا با مریضی سن و بغل مختلا هستم. این رسیدگی نمیشه به یک مرکز صحی. و دیگر در این زمان ما که هستیم به همین مریضی های موسمی اینجا هستم که یکی از اولاد از پس تاجستان اصالات و همی واقعه هستن که تاجستان میشن و برای پیلن به ازمستان که هوا هم بسر سر داد و همچنان ما از اگر ویزی برف شو باران شو خویی که امکانات نیست که هرم با موتر بوده تا اون اصفالی را. اگر یک کسی یک مشکل ولادی یا مثلا یک مشکل سیهی کچک میرسته باشه مجبور سی از وقت با موتر بیتا تا ایره در اون اصفالی میرسن از یک طرف سی از که بسیار یک مشکل اقتصادی هم در این مزدون کشمه.
جواهی دکترهای محلی در محلتان وجود داره تو خاصی هستن که بتانن یک پشکاری زرق بکنن و یا مشکلتان رفع کنن؟
ما خود ما منطقه خود این تو مثلی که شما میفهمید افغانستان که هست یک جمعه سنتی هست، در اینجا مطلبه یکی به دیگه کمک میکنن و این تو کمک مردمی اگر کسی با کسی دیگه کنه، ولی از طرف دولت یا یک جامعه مدنی ما خود را کمک نداریاب کردیم و نیم در بخش دیگه.
در آخر خواستتان چی است از حکومت؟
خواست ما از دولتی هستن اگر مشکل ما سخت بسر هم حل نمیشه، خو ما میخواییم که از مشکل خود را یک لعقل یک 360 بسر هم دولت هم را امام کاری کنن.
ما مشکل این باشندگان را با عبدالغنی مدیر اداری ریاست ساعتامه ولایت فاریاب در میان گذاشتیم. وای در مورد چونین گفت:
شامل پلان سیهی ما از قرقل، ما ایره فرم استاندارد سیهی از ایره خانپوری کردیم. در سال 1392 در جلسه ماهی میزان ما ایره تصویب کردیم، در وزارت ساعتامه روان کردیم. تا بالا بر ما وزارت ساعتامه در این قسمت کدام هدایت چی ندادن. منطقهشان منطقه صعب العبور است، از مرکز ولسوالی المار 25 کیلومتر میگن دقیق دور است. پلان ما اما تو جا با جا به حال خود بدون تطبیق مانده. این مشکل ما نیز مشکل وزارت ساعتامه شامل پلان بوده، چرا اینا چی نکردن؟
پس از شنیدن گفته های آقای عبدالغنی این موضوع را با وزارت ساعتامه افغانستان شریک ساختیم و در مورد عدم رسیدگی به مشکل باشندگان منطقه قرقل از کنشکا ترکستانی سخنگوی وزارت ساعتامه پرسیدیم.
منطقه را که شما اشاره کردین یا دوستای ما اونا زنگ زدن، خب طبعا هر کس میخواهد که در اون پیش خانه شهر منطقه بسیار نزدیکش مرکز وجود داشته باشه، ولی وزارت ساعت افغانستان برنامه‌ای که داره یا پلانی که داره بر اساس نفوس هست. اون منطقه که شما ازش یادآور شدین نفوسش در حدود 400 نفر میرسه، 400 فامیل. اونجا ایجاب میکنه در 400 فامیل که ما به پوستی سیهی داشته باشیم. و با وصف هم در اونجا یک سلسنتر پیشنهاد شده موجود هست که تقریبا در چند یعنی 5-6 کلومتری همی مردم که اونجا زندگی میکنن این سلسنتر ایجاد شده و عملا فعالیت داره. و در تعلوی این سلسنتر ما در یک منطقه که مثلا بسیار آسانی میرن در این منطقه از این خدمات به صورت میگیره، ما نمیتونیم که در همچو مناطق فاصله بسیار کم هست مرکز دیگر هم ایجاد بکنیم.
ببینن شکایتی که اینا دارن چند مشکلی که شما میگین اینا برعکس گفته های شما نظر دارن. یکی که منطقه از اینا 35 کیلومتر از خود ولسوالی المار دور است، مناطقشان صعب العبور است، در نزدیکی مرز با ترکمنستان قرار دارن و دوم دیگه میگن که حدود 15,000 فامیل در این قریه زندگی میکنن.
ایسایی که در ولایت وجود داره یا به هر حال امو نفوس از اونها که از طریق ساعتامه بر ما رسیده نشان میده که در حدود 400 فامیل اونجا زندگی میکنن. و در منطقه خوجه گوهر اونجا ما یک سبسنتر داریم که اونا میتونن در موتورسیکل یا به وسایط نقلیه در ظرف 10 دقیقه به اونجا مراجعه بکنن. متوجه شدیم؟
بله. اما
ما نمیتونیم که در یک منطقه که مثلا در چند کیلومتری این محل قرار داره و تعدادشان هم 400 فامیل هست ما همزمان دو مرکز داشته باشیم.
در ضمن نزدیک اینا شکایت دارن، مشکل دارن، ریاست ساعتامه ولایت فاریاب هم این مسئله را تایید میکنه از مشکل از اینا. اونا هم میگن که ما چندین بار به وزارت ساعتامه فرم ها را روان کردیم و خواهان حل مشکل از این مردم شدیم، اما تا فعلا از طرف وزارت ساعتامه کدام اقدام صورت نگرفته. پیشنهادایی که از طرف ریاست ساعتامه ولایت فاریاب به شما آمده چی را نشان میده که چی مشکل از اون منطقه و شما چه وقت اقدام خواهد کردیم؟
ما خدمت تنف کردم که اجزایی که ما اونجا انجام دادیم به اساس نصوصی که در اون منطقه هست ایجاب میکنه که یک پوستی سیهی باشه و یک سبسنتر که تقریبا در چند کیلومتری از اینا قرار داره ایجاب کلینیک مجدد اونجا نمیکنه.
اقدامات بعدی شما به خاطر ارزیابی از حل مشکل از اینا کالا فیلن یک شکایت کردن، کدام ارزیابی خواهد کردن؟ کدام
ارزیابی قبلا صورت گرفته و از نه تنها از اون منطقه، از تمامی مناطق ما ارزیابی خود داریم و پیشنهادایی که از جانب ساعتامه میایه و اون ارزیابی میشه بر اساس نفوس، بر اساس شواهد و بعد شامل برنامه های انکشافی میشه.
شنونده های عزیز، قضاوت را با شما میگذاریم که کدام یک از طرفین نقبه جانب هستند، مردم و یا مسئولان وزارت ساعتامه. ما امیدیم که به همه مشکلات در کشور نقطه پایان داده شود. برنامه را در همینجا به پایان میرسانیم. شما هم اگر مشکل دارید با ما در تماس شوید. شماره ما 0729-829-013. تکرار شماره 0729-829-013.
خیال بستم یار آشناییت را، عمر خیال بستم یار آشناییت را، آخر بخا بردم داغ جداییت را، آخر بخا سرخو که راحت کردم، سرخو که راحت